بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الارضين ارواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلامی نورانی از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام که در وصیت‌نامه حضرت که خوارزمی و دیگران نقل کردند که به محمد حنفیه برادر خودشون نوشتند نقل شده، که در این وصیت‌نامه کوتاه بعد از حمد و ثنا خدای متعال اون اهدافی رو که حضرت در اقدام بی بدیل و بی نظیر خودشون دنبال می‌کردند و پیگیری می‌کردند آمده و حضرت بیان فرمودند. در این تعبیر نورانی و معروفی که از حضرت نقل شده فرمودند انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. اینها هدف من از این اقدام بزرگ و بی نظیر نیست، برای رسیدن به قدرت و خودخواهی و یا رسیدن به لذت و خوشی‌های دنیا نیست که به این اقدام دست زدم، و باز در این اقدام من دنبال به هم زدن صلاح اجتماعی نیستم، قصد افساد و خراب کردن ندارم و تعدی از حدود هم نمی کنم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اون چیزی که من در این اقدام دنبال میکنم اصلاح در امت جدم هست. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی. ارادهی که من در این اقدام دارم امر به معروف و نهی از منکر و احیاء سیره جدم هست، و اون سیرهی که حضرت بنا نهادند همون رو ادامه میدم، در اون مسیر سیر میکنم. مسیر سیر من ادامه سیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. همینطوری که خدای متعال فرموده انما انت منذرون ولکل قوم حاد، شما اون انذار کلی رو نسبت به همه عالم دارید، ولی هدایت شما از طریق هادیان و امم اتفاق میفته، اونها هستند که این راه رو ادامه میدند و هدایت اونها همون هدایت حضرت است. در این تعبیر نورانی هم حضرت فرمودن من همون سیر رو دنبال میکنم که در سیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیزی جز اصلاح یک امت و دعوت به خوبی ها و اقامه خوبی ها و بازداشتن از بدی ها و امحاء بدی ها و نابود کردن بدی ها نبوده. حالا این کلام نورانی حضرت نیاز به یک توضیح و ترجمه ای داره که معلوم بشود چرا حضرت برای اصلاح دست به یک چنین اقدام عظیم و پرهزینه ای رو برای دنیای اسلام و همه عالم زدن. چه لزومی داشت که برای اصلاح یک چنین هزینه بزرگی پرداخت بشه و خون بزرگی مثل سید الشهدا علیه السلام به این کیفیت بر زمین ریخته بشه؟ عمده حرف هم در همون کلمات کوتاه هست: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. هدف اصلاح هست، اون هم اصلاح یک امت، اون هم امتی که بر محور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته. برای اینکه معنای این اصلاح روشن بشود من با مثال عرضم رو شروع میکنم. شما ببینید در مورد یک انسان فسادهای روحی و جسمی، بیماریهای روحی و جسمی برای او اتفاق میفته و طبیبان و عالمان و عارفان در صدد اصلاح این بیماری و عیب و فسادی هستند که در این انسان اتفاق افتاده. اقدامی که برای اصلاح این انسان میکنند متناسب با درکی است که از صلاح و فساد، از بیماری و سلامت، از رشد و نکس انسان دارند. ممکنه یک انسانی مبتلای به یک بیماری سطحی شده باشه، اصلاح او متفاوت است با اون کسی که یک بیماری مزمن و پیچیده و فراگیر داره و طبیعتاً اقدامات متفاوتی هم اتفاق میفته. گاهی باید یک درمان سطحی کرد، گاهی ناچار باید درمانهای اساسی و عمیق و جدیتری رو برای رفع یک فساد شروع کرد. این منوط به این است که ما فساد رو چه بدانیم و این فساد و بیماری تا کجا نفوذ کرده باشه. گاهی حتی شما میبینید برای تأمین سلامت یک جامعه اقدام‌های بسیار کلی‌تر و جدی‌تر و پیشگیرانه اتفاق می‌افته. اینها همه ناشی از درکی است که از صلاح و فساد اتفاق می‌افته. اگر در یک انسانی یک بیماری مزمن و عمیقی وجود داشته باشه که این بیماری یک تظاهراتی داره، نمی‌شود با ظواهر این بیماری درگیر شد بدون اینکه شما اون ریشه ها رو معالجه بکنید و ریشه های بیماری رو از بین ببرید. ولی زمان میبینید اون طبیبان حاذق و نافذ متناسب با علائمی که به دست میارن از بیمار، اون بیماری رو ریشه یابی میکنن و بعد گاهی یک بیماری که یک تظاهرات بسیار سطحی داره از عمیق‌ترین لایه ها درمان میکنند. کما اینکه علمای اخلاق همینجوری هستند، علمای عارف بالله همین جور هستند. گاهی برای اینکه یک نسخه‌ای برای یک آدم بدن میگن ما باید از قبل از عالم دنیای او رو واقف باشیم، بصیر باشیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده تا بتونیم اینجا برای اون نسخه بدیم و او رو درمان کنیم، سرپرستی کنیم. در حالی که ممکنه یک آدم غیر بصیر میخواد این عیب رو به سادگی مرتفع کنه و با یک دستور العمل گمان میکنه و با یک مراقبه ساده میشه این عیب و حل و فصل کنه. یادم از یک استاد عزیزی، کسی به او مراجعه کرده بود و مبتلای به وسواس در نجاست طهارت و غسل و وضوع و امثال اینا بود و بسیارم وسواسیش سنگین بود. همین آدم به یک شخص دیگری رجوع کرده بود از آقایون و از ایشون نسخه خواسته بود. او گفته بود بله مثلا وضوع باید 1 دقیقه بیشتر نکشه، غسل باید 3 دقیقه بیشتر طول نکشه و من مراقبه میکنم. با یه دستورالعمل میخواست این بیماری رو اصلاح کنه. این عالم بزرگوار و عزیز بفرمود این آقا متوجه نیست که این آقا باید دیوانه می شده، یه عیبی تو کارش هست، خدای متعال بهش تخفیف داده و وسواسش کرده. این که اینجوری رفت نمیشه با یه دستورالعمل. بله ممکنه یه آدمی هم با یه دستورالعمل ساده این وسواسش مرتفع بشه، این یک عیب ظاهری باشه، ولی گاهی اوقات این عیب تظاهرات یک عیب عمیق و باطنی در روح انسان و حتی گاهی در سرشت انسان هست. اونها رو که نمیشه با یه دستورالعمل ساده و با یه ذکر و امثال اینا حل و فصل کرد. لذا اونایی که اهل معرفتند وقتی میخوان درمان کنند بیماری روحی یک انسان رو، اعماق این بیماری رو میبینن، میبینن که این عملی که این انسان انجام میده ریشه در اخلاق و خلقیات و حالات روحی او و گاهی ملکات او داره. یعنی ملکه‌ای برای این آدم پیدا شده. این ملکه رو شما نمیتونید به راحتی درمان بکنید. درمان و علاج این ملکه فاسده باید از ریشه ها و اعماق شروع بشه و باز خود ملکات فاسده هم وقتی عمیق تر بشیم بازگشت به یک مسائل بسیار دقیق تری میکنه. اون اراده ها و تصمیم گیری ها و جهت گیری های مهمی که انسان بر سر دوراهی ها داشته، اینها در ملکات انسان مؤثرن. گاهی طینت انسان تبدیل شده و لو استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. خدای متعال بفهمد اینا اگر در اون طریقه ای که ما گفتیم استقامت میکردن، ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. حالا روایات متعددی ذیل این آیه هست، ملاحظه فرمودیم مراحل مختلفی از این استقامت و معانی مختلفی از این آب گوارا رو بیان کرده. فرمود اگر به اوامر و نواهی اولیاء معصوم گوش فرا میدادند و در طریق ولایت اونها حرکت میکردند، لن تفعناهم به علم که یتعلمونه عن الائمه علیهم السلام، به اینها علمی میدادیم که از سرچشمه امام میجوشد، به اون حکمت راهشون میدادیم. ولی در بعضی روایات میفهمد اگر در عالم ازله اونجایی که تکلیف عرضه شد اونها پای عهد الهی میایستادن و استقامت میکردن، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، طینت اونها رو با ماء فرات و آب گوارا عجین میکردیم و بر میداشتیم. میبینید بنابراین یه موقعی مشکلات از اونجا شروع شده، از قبل از این مراحل یک جای انسان سوء اختیار داشته، این سوء اختیار تو سرشت انسان آمده. کمان که تو همین دنیا هم همینطوره، بسیاری اوقات برای ما سرشت داره زده میشه دیگه و بدیهای ما بستر سرشت ها میشن، اینا تبدیلش خیلی مشکله. پس میبینید نسخهی که برای اصلاح ما میدیم، اولا باید یک نسخه با تشخیص صحیح، با یک تشخیص همه جانبه و یک تشخیص عمیق باشه. امروزه دیدید یکی از گرایش هایی که در پزشکی پیدا شده گرایش های کلگرایانه است. دیدید آدم سرش درد میکنه، قرص رو میدن بخوره وارد معدش بشه، نمیگن ضربه به سر آدم بزنن. که در نگاه کلگرایانه میگن بیماری ها به هم به صورت یک مجموعه منسجم و به هم پیوسته با همه وجود انسان مرتبطن، باید بنابراین یک اصلاح مجموعه نگر داشته باشیم. حالا من نمیخوام اون گرایش رو بحث بکنم ازش. در روانشناسی هم همینطوره، در نگاه عرفانی به انسان هم همینطوره. گاهی اوقات یک بیماری میخواید درمان بکنید، جای دیگر رو باید اصلاح کنید که این بیماری درمان بشه، جایی که به حسب ظاهر هیچ ارتباط ظاهری هم با این عیب و بیماری روحی نداره. این همون گره های مهمی است که در کنار استاد گشوده میشه. این که میگن این راه رو باید با استاد رفت، به خاطر همین است که اون معلم الهی و عالم ربانی است که میتواند این گره ها رو ببینه و گره ها رو از جای خودش باز بکنه، گره ها رو کورتر نکنه. خب همینطوری که در اصلاح یک انسان باید نگاه همه جانبه، عمیق، عالمانه باشه و طبیعتاً درمان هم متناسب با او باید اتفاق بیفته، در اصلاحات اجتماعی هم همینطوره. در اصلاحات اجتماعی گاهی مسئله بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر است. لذا بحث هایی که در جامعه شناسی از گرایش های مختلف میشه برای شناخت یک جامعه و حل پیچیدگی های اون جامعه، گاهی بسیار پیچیده تر از مباحث روانشناسانه میشن، چون بناست گره های یک جامعه رو باز بکنن. پس این یک نکته. نکته دوم این هست که اون درکی که ما از صلاح و فساد داریم متناسب با یک فرهنگ اتفاق میفته، یک معارفی پشتوانه و پیش‌ورزهای این درک از صلاح و فسادند. ولذا ممکنه دو تا انسان هر دو دنبال اصلاح باشند ولی با دو تا نگاه، دو درک از عیب و ایراد و فساد و اشکال یک فرد یا جامعه داشته باشند و دو نسخه هم بنویسند. شما یک کودکی که مبتلای به بحران روحی شده به یک روانشناس مادی تحویل بدید، به یک عارف بالله هم تحویل بدید، هر دو دنبال اصلاحن ولی قطعا دو تا نسخه برای روح این انسان می نویسند، چون درکشون از صلاح و فساد متناسب با یک فرهنگ فراگیر هست. ممکنه در نگاه یک عارف بالله بسیاری از امور علامت یک بیماری های سخت در انسان باشن. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خب این یه نگاه خاصی است، طبیعتا درمانش هم درمان با همین نگاهه. اون نگاهی که میگه انسان باید محرکه های طبیعی و غریزیش جواب بده و اگر جواب نداد بیماری روحی داره، گره های روحی داره که بعد این گره ها رو حل کرد، این متفاوته با اون نگاهی که میگه یک انسان باید قلبش با نبضش با فرمان خدا بتپه، اگر نتپید مبتلا به بیماری شده و باید اصلاحش بکنید. یکی میگه انسان باید تحت فرمان غرایز باشه، اینا محرکه های طبیعی انسان هستن، این محرکه ها باید در انسان پاسخ بدن. دیگری میگه انسان باید به گونه ای تهذیب بشود به سلامت برسه که جز فرمان خدا در او جاری نشه، اگر جاری شد علامت بیماری، باید گشت این بیماری رو پیدا کرد و اصلاح کرد. بنابراین تحلیل از عیوب و بیماری ها و اشکال ها و طبیعتا راه حل ها متناسب با یک فرهنگ اتفاق میفته و اون فرهنگی که فرهنگ مرجع هست او اساس هست. اگر اون فرهنگ غلطی باشه تمام نسخه ها غلط خواهد شد. اینه که قرآن در باب اونهایی که مبتلا به بیماری باطنی هستند، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، به تعبیر قرآن میفرماید اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به اونها خطاب میکنید که آقا به هم نزنید، فساد نکنید، اونا میگن انما نحن مصلحون، چون درکی که از فساد و صلاح دارن متفاوته. این طور نیست که معنی این حرف رو بفهمن که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، بفهمن که خروج از مدار توحید فساد ظاهری و باطنی ایجاد میکنه در عالم، هماهنگی عالم رو به هم میریزه. این درک رو که ندارن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. این ولکن لا یشعرونش عجیبه، این همون جاییست که یک فرهنگ بر انسان مسلط میشه وقتی انسان در چارچوبه های یک فرهنگ فکر میکنه، اونگاه طبیعی است دیگه وقتی بیرون از اون فرهنگ با او حرف میزنی، به او میگی داری فساد میکنی، میگه نه من دارم اصلاح میکنم، مثلا اصلاحگری یعنی همین. بنابراین این دو نکته باید مورد توجه قرار بگیره که درک ما از فساد و صلاح باید عمیق، همه جانبه و فراگیر باشه، و دوم اینکه باید بر اساس یک فرهنگ صحیح و حقی اتفاق بیفته و اون وقت بر اساس عمقی که از این فساد درک می شود و دامنه‌ای که این فساد پیدا کرده و افق‌هایی که دیده می شود پیش رو، اقدامات باید اتفاق بیفته، اقدامات اصلاحگرایانه. شما در همین اصلاحات مادی و تمدنی هم که اتفاق می افته در جوامع می بینید نگاه‌ها متفاوت و در سطحی بودن و عمیق بودن و فراگیر بودن متفاوت و همچنین در جهتگیری ها و فرهنگ های حاکم متفاوتن، چون این تجربه ایست که جامعه خود ما در همین گذشته های نزدیک پشت سر گذاشته. میتونیم مثال بزنیم که در دوره اصلاحات در کشور خود ما نزاع ها بر سر همین تعریف اصلاح اجتماعی بود، بر سر تشخیص فساد و صلاح اجتماعی بود. گروهی معتقد بودند که هدف رسیدن به قله‌های توسعه است با تعریف جدید و همه آسیب شناسی ها این بود که این جامعه مبتلا به چه آفت هایی است که نمیتواند پرشتاب پرتوان به سمت اون قله ها حرکت کنه. خب طبیعتا وقتی میخوان آسیب شناسی کنن میرسن به یک بیماری های دیگه، به خصوص وقتی میخوان این اصلاحات رو متناسب با اهداف توسعه همه جانبه طراحی بکنن و تمام حوزه های اجتماعی رو با یک برنامه واحد به سمت اون هدف توسعه پیش ببرند، و به خصوص وقتی تعمیق در آسیب شناسی میکنن به یک نگاه میرسن دیگه، میگن این جامعه اسیر یک فرهنگ سنتی است، یک اعتقادات سنتی است و یک مقدار عمیق‌تر اسیر یک آداب و سنن و اعتقادات مذهبی است که اینها گره‌های کور و اصلی جریان توسعه در جامعه ما هستند. بنابراین در اون نگاه اصلاح کردن اجتماعی یعنی مدرنیزاسیون به قول خودشون، حالا خیلی هم من دوست ندارم بالا این منبر این الفاظ رو به کار ببرن، مدرن سازی و نوسازی همه بافت‌های اجتماعی از لایه‌های عمیق جامعه متناسب با اهداف توسعه میشه اصلاح. آسیب‌ها چی هستند؟ آسیب‌ها از آسیب‌های ظاهری گرفته که نهادهای اجتماعی هستند، یه خورده عمیق‌تر فرهنگ و تظاهرات فرهنگ، میرید جلوتر میشه اون چیزی که در اعماق و باطن جامعه میگذره، گرایش‌های اجتماعی است، جهت‌گیری‌های غالب اجتماعی است، میگن اینا باید عوض بشه. نظر دیدید میگن اصلاحات متوقف بر تحول در بنیادهای اجتماعی است، نمی‌شود بدون ایجاد تحول در لایه‌های عمیق جامعه و تبدیل و تحول در فرهنگ و نگرش به انسان و جهان و سعادت و شقاوت و درک انسان از بایسته ها و نبایسته ها یک اصلاحاتی رو ایجاد کرد. ببینید این حرف غلطی نیست که اصلاحات باید فراگیر، عمیق، متناسب با اهداف باشه و بر اساس یک فرهنگ هم اتفاق میفته. تمام اشکال اینه که اون هدف گذاری ها و طبیعتاً اون فرهنگی که بر این مسیر تشخیص بیماری ها و آفت های اجتماعی و آسیب ها و اون فرهنگی که حاکم بر تعریف صلاح و فساد اجتماعی است و با اون فرهنگ میخواد آسیب شناسی بشه و آسیب زدائی بشه، این فرهنگ دچار اشکاله. حالا خوب عنایت کنید، اگر پذیرفته شد که اصلاح باید یک اصلاح اجتماعی، باید یک اصلاح عمیق همه جانبه دورنگرانه باشه. گاهی شما برای رسیدن به یک نقطه برنامه‌های طولانی مدت طراحی می‌کنید. اون چیزی که امروز در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی مطرح میشه به نام مأموریت‌ها و چشم‌اندازها و در ورای اونها افق‌هایی که باید در برنامه‌ریزی اجتماعی دیده بشه، معناش همینه. میگن شما وقتی می‌خواید دست به تعمیرات اجتماعی و اصلاحات اجتماعی بزنید، اینا نباید یک رفرم و یک اصلاحات سطحی باشه. این مبارزه با تظاهرات یک آسیب‌های عمیقه که اگر شما اون آسیب‌ها رو اصلاح نکنید، از جای دیگری باز اون آسیب‌ها خود رو به عنوان موانع حرکت به سمت اصلاحات و توسعه نشون خواهند داد. بنابراین شما باید اصلاحات رو از یک لایه‌های عمیق و همه جانبه و با یک نگاه دورنگرانه دنبال بکنید. حالا بر اساس این نگاه، اگر وجود مقدس سید الشهدا ارواح نافدا پا به میدان میگذارن، متناسب با شخصیت این وجود مقدس و نفوذ اراده ایشون و گستردگی اراده ایشون، که شخصیتی است که وقتی همه زیارت جامعه کبیره رو در حق این وجود مقدس و نورانی میخونیم، بعد بگیم موالی الله احسی ثناءکم، باید بگیم به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن ثناءکم و احسی جمیل ولایکم. وقتی همچین آدمی پا به میدان میگذارد، یک آدمی که در آینه علم الهی گذشته و آینده همه عالم رو میبیند، هم دستگاه و جریان حق و هم جریان باطل رو میبیند و برخوردهای اونها رو در موازنه تاریخی مشاهده میکنه، این آدم وقتی وارد میدان اصلاحات میشه، کاملا متفاوت از اهدافش با یک آدم معمولی. باید اینجوری اصلاحات رو شناسایی کرد. او اشکالات رو روبنایی نمیبینه، حتی اشکالها رو فقط در ساختارهای اجتماعی نمیبینه که بعد این ساختارها رو به هم ریخت، یک نظام دیگری رو حاکم کرد، بلکه اشکالات رو در اعماق جامعه میبینه. ولذا اصلاح او هم دیگه اصلاح دستوری و ساده و به هم زدن ساختارهای اجتماعی به صورت سطحی نیست، یک اقدام عمیق دورنگرانه است برای ایجاد یک اصلاحات عمیق. حالا با این مقدماتی که عرض کردیم، یک تحلیلی بکنیم از صلاح و فساد فردی و اجتماعی بر اساس فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و بر اساس اون مبانی که محضر عزیزان و اساتید مکرر تقدیم کردیم. بر اساس اون نگاه عرض کردیم که صلاح چیزی جز توحید نیست. اگر در جامعه توحید و مناسبات توحید جاری شد، این جامعه به سمت صلاح حرکت میکند. اگر در اعماق وجودی یک انسان تا زوایای ظاهری زندگی او کلمه توحید جاری شد، این انسان در مسیر صلاح حرکت میکند. باید عبودیت و بندگی خدای متعال، خضوع و خاکساری و تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال از اعماق روحی یک انسان آغاز بشه و این سجده و خضوع در روح انسان و حالات و صفات و اعتقادات و رفتار او جاری بشه. اگر همه آهنگ وجودی یک انسان آهنگ توحید و آهنگ لا اله الا الله هست و پرشتاب به اندازه ظرفیت با تمام ظرفیت به طرف درجات بالاتر توحید حرکت می کند، این انسان انسان صالح و در مسیر صلاح. و به هر میزانی که رگه های شرک در اعماق وجودی یک انسان جاری و ساری است، به همون مندازه این انسان مبتلای به بیماری و فساد هست. همه صلاح در هماهنگی با فطرت عالم و نظام خلقت هست، نظامی که توحید در او جاری است. و به هم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا انت. در همه عالم اسماء حسنای الهی جاری شده و کلمه لا اله الا الله از در و دیوار عالم متجلی است. این انسان هم اگر هماهنگ با این فطرت عالم از اعماق وجود تا ظواهر او و تظاهراتی که در حوزه اراده و اختیار او اتفاق میفته همه و همه آهنگ عبودیت داشته باشه، این انسان بر مدار صلاح حرکت میکنه و الا بر مدار فساد حرکت میکنه. لذا ما عرض کردیم در بحثایی که تقدیم کرده بودیم که اون چیزی که خدای متعال از ما خواسته بر اساس خطبه قاصه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین اینه که در مقابل کبریایی او خشوع و خضوع بکنیم. مملکتی برای خودمون قائل نباشیم. کبریایی از اوست، بقیه هیچن. مالک هیچ چیز نیستن. امانت دارن. در مقابل عزت او تذلل بکنیم. و همه صفات روحی و قلبی و صفات حمیده جنود طاعت و بندگی و خشوع و خضوع هن. از شؤون توحید و سجده در مقابل خدای متعال هستن. یقین و صبر و رضا و توکل و زهد و ایمان و امثال این صفات همه از شعب توحیدند و ظهور اون خشوع و سجده باطنی در قلبند. باید این قلب وقتی خشوع کرد در ادامه این خشوع و سجده در فعالیت‌های روحیش هم ادامه پیدا بکنه، قطع نشه این رشته تا روحش تهذیب بشه. نمیخوام بگم اگر کسی در باطنی یک سجده کرد همه یه صفاتش درست میشه ها. این سجده باید بیاد تو حالات روحیش، یعنی اونجایی که ارادش داره در تهذیب روح کار میکنه باید هنوز ساجد باشه. اگر این سجده همه جانبه دوام پیدا کرد همه یه صفات میشن صفات حمیده. و اگر این سجده وقتی میخواد عقلانیت و اندیشه و تفکر درست بشه باز جاری شد میشه فکر سالم. اونجایی که میخواد موضع گیری و اقدام و عمل بکنه باز اگر همون سجده ادامه پیدا کرد باز میشه عمل سالم. لذا صفات حمیدم از شؤون توحیدن، اعتقادات سالمم از شؤون توحیدن، رفتار سالمم از شؤون توحیدن. و به عکس اگر استکبار در مقابل خدای متعال و کبریایی او و تعزز در مقابل عزت او در اعماق وجود انسان سایه انداخت و شکل گرفت و بعد این جاری شد در حالاتش، طبیعتاً وقتی میخواد حالات قلبی خودشو بسازه این جنود و لشکریان قلبی و روحی که به این اراده مستکبر داده میشه جنود طغیانه، میشن صفات رذیله. همونی که در حدیث عقل و جهل آمد که وقتی شیطان استکبار کرد دیگه جنودی که بهش میدن جنود استکباره. اگر با همون موضع گیری و اراده فاسد وارد اندیشه و چاره جویی و مسیر باز کردن برای اراده خودش در جهان شد و میخواد همون اراده رو جاری کنه، اراده مستکبرانه رو، عقلانیتی هم که پیدا میشه دیگه جهل، دیگه طریق جریان طغیانه. یعنی اون کسی هم که میخواد طغیان بکنه، معصیت بکنه، برنامه ریزی میکنه، فکر میکنه، راه باز میکنه برای اراده فاسد خودش. این راه باز کردن و فکر کردن و ادبیات معاشق با دنیا هم ادبیات فاسده دیگه. اینطور نیست چون وارد حوزه اندیشه شده یک عقلانیت نظری یا تجربی داره درست میکنه برای اینکه مقاصد اراده فاسد خودش رو جاری بکنه دیگه، چون عقلانیته دیگه صلاح و فساد نداره، اونم فساد و صلاح. باز اگر همون استکبار در عملش داره جاری میشه عملم میشه عمل فاسد. این یک لایه بحث بود که اشاره کردیم. لایه دوم بحث این بود که چون سجده در مقابل خدای متعال از طریق تواضع در مقابل خلفاء الهی واقع می شود، بنابراین پذیرش ولایت حقه و خشوع در مقابل او عمق صلاح است. انسان صالح اون انسانی است که در اعماق وجودش در مقابل ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با تمام وجود تسلیمه. این همونی است که انبیای اولوالعزم داشتن. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. کسی به ایمان نمیرسد الا اینکه نه عملش، قلبش تسلیم محض در مقابل تو باشد، هیچ حرجی در باطن او نسبت به حکم تو پیدا نشود، جز تو در اعماق وجودش نباشد. معنی علیون مع الحق و لطیفتر الحق و مع علی یدور و معه و حیث و مادار همینه، قلبش مالا مالک از کلمه حق باشه. بنابراین بر اساس این نگاه اشاره کردیم که همه صفات حمیده از فروع تولی به ولایت نبی اکرمند و همه اعتقادات سالمند شعاع همون نورانیت در عقلانیت فرد و جامعه، همه رفتار صالح هم شعاع همون نور ایمان در اعضا و جوارح انسانن که این نور ایمان که ائمه هدات معصومین ابواب الایمان هستند در جامعه، زیارت جامعه و غیرش این تعابیر آمده، ورودی ایمان هستند، اصلا ایمان در وجود اونهاست. این ایمانی که ائمه هدات معصومین ابوابش هستن و از اونجا باید به حقیقت ایمان رسید، این ایمان از قلب شروع میشه به جواره منتشر میشه. بنابراین صلاح یعنی این که نور تولی به ولایت ائمه هدات معصومین از اعماق وجود انسان تا همه ظواهر وجود انسان رو فرا بگیر. صالح یعنی مؤمن، یعنی اون کسی که همه وجودش شعاع نورانیت امیر المؤمنین علیه السلام. هر کجا که دامنه وجودی انسان و اراده انسان از محیط ولایت معصوم خارج بشه، ورود به محیط فساد پیدا کرد. و به عکس فساد رو هم توضیح دادیم، عرض کردیم فساد یعنی شرک، از اعماق وجود انسان تا تظاهرات در عمل انسان و موضع گیری های عینی انسان، هر کجا ذره ای از رگه شرک پیدا شد فساد پیدا شد. نور توحید دیگه اونجا جاری نمیشه، انانیت نفس، استکبار و تاریکی و ظلمت میاد، دیگه میشه ظلمانی، نورانی نیست. و باز اشاره کردیم که این شرک هم برمیگرده به شرک در ولایت و خروج از محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، مکرر روایات آیاتشو تقدیم کردیم دیگه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کی میخواد به لقاء برسد باید واجد اون عمل صالح و بعدم خالص در مقام بندگی باشد. فرمود ای لا یشرک به عبادت ربه، ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم و ولایتهم العمل الصالح. اللهم صل علی محمد. معرفت الائمه العمل الصالح است. پس بنابراین فساد می شود شرک در توحید، بلا فاصله می شود شرک در ولایت. چرا؟ چون ان الله احب ان يعرف بالرجال و يطاع بطاعتهم فجعلهم سبيله ووجهه الذي يطامه. وقتی خدا اینجوری خواسته که از طریق یک شخصیت‌های اطاعت و شناخته بشود و اونها را سبیل طاعت و وجه معرفت خودش قرار داده، خروج بر این سبیل و وجه خروج بر توحیده. خیلی روشن این بحثایی است که تقدیم کردیم. بنابراین فساد در مقیاس فردی معناش اینه که روح انسان از اعماق، از مدار توحید و از مدار ولایت حقی 14 نور پاک خارج بشود. انبیای اولوالعزم فمن دونه. اگر ابراهیم خلیل من الصالحین است، یعنی این، یعنی همه وجود شعاع امیرالمومنین. خود صلاح چیست؟ خود صلاح یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله است، یعنی امیرالمومنین که عین توحیده. کما اینکه حضرت ذکر هستن، عین ذکرند، حقیقت ذکر الهی در وجود ایشون متجلی است. فسألوا اهل الذکر، فرمود ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما اهل الذکر. قد انزلنا الیکم ذکرا، فرمود یعنی وجود مقدس رسول الله. صلاح هم یعنی این وجود، اصلاح یعنی جاری کردن نور نبی اکرم در همه زوایای حیات بشر، معنای دیگه ای نداره، یعنی جاری کردن نور توحید. پس بنابراین لذا ما عرض کردیم مکرر که رسیدن به صلاح، به ملکات فاضله اخلاقی، تهذیب شدن رکن اصلیست، تولی و تبریست. بدون تولی و تبری کسی به توحید، تهذیب روح، پاک شدن اعتقادات و صلاح اعمال نمیرسند. این در مقیاس فردی. حالا وقتی وارد مقیاس اجتماعی میشیم بحث چجور میشه؟ اونجا صلاح و فساد چی میشه؟ وقتی وارد مقیاس تاریخ میشیم اصلاح تاریخ یعنی چی؟ صلاح تاریخ در چیست؟ حضرت که دنبال اصلاح مردم کوفه در سال 61 نبود، حضرت دنبال ایجاد یک اصلاح در یک امت عظیمی که همه تاریخ رو فرا میگیرد، به تعبیری همه امم امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. اقلش امت یعنی از بعد نبی اکرم تا دامنه قیامت، پیغمبر دیگری نیست. حضرت میخوان این وسعت رو اصلاح بکنن. اصلاح در این وسعت یعنی چی؟ فساد و عیب و رخنه‌ای که پیدا شده چیه؟ حضرت با چی دارن مبارزه میکنن؟ و معنی اصلاح و افساد یعنی چه؟ حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده، چون فرصت گذشته، ادامه این بحث رو بعداً محضر اساتید خودم تقدیم میکنم. از اینکه فرصت عزیزانم رو گرفتم عذرخواهی میکنم.